حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 50 قزوینی، 51 خانلری، 44 ایوزی، 33 نیساری و 49 سایه. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. گرت ز دست براید مراد خاطر ما، به دست باش که خیری به جای خیشتن است. به جانت ای بت شیرین من، که همچون شمع شبان تیره مرادم فنای خیشتن است. چو راگ عشق زدی با تو گفتم ای بلبل، مکن که آن گل خود رو برای خیشتن است. مکن که آن گل خود رو برای خیشتن است. به مشک چین و چگل نیست چین گل محتاج، که نافهاش ز بند قبای خیشتن است. مرو به خانه ارباب بی مروت دهر، که گنج عافیتت در سرای خیشتن است. بسوخت حافظ و در شرط عشق و جانبازی، بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، یکی از وزنای بسیار پرکاربرد هم در دیوان حافظ و هم در موسیقی ایرانی. گوشه کرشمه رو با این وزن بیشتر اجرا میکنم. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. این یه ظرافتی داره در بیت اول و در مصرع دوم و همچنین مصرع اول، و اون اینی که خب زلف که به دام تشبیه شده و دل هم در این دام میفته و گرفتار میشه. مونتا اینجا مبتلای خیشتن است دو معنی میده. یکی این که خود کرده را تدبیر نیست و دل تقصیر خودش بود که آمد و گرفتار زلف تو شد، و دیگر این که یه همچی جایی که بهترین محل گرفتاریه، دل اگر داند که عقل اگر داند که دل در بند زلفشون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. اینجا بهترین جاست برای گرفتاری، ولی این دل به جای اینکه مبتلای دام زلف باشه مبتلای خیشتن شده. بنابراین بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. حق بشه ای یار این چون این دلی را بکش، با غمزه هم بکشش، و این حقشه چون این کسی. از اون طرف گرت ز دست براید مراد خاطر ما، به دست باش که خیری به جای خیشتن است. هزار بار گفتم که این ابیات که ارتباطات خیلی ظریف و اون وقت این ظرافت خیلی هم زیباست دارن با هم، و اینها رو اون کسایی که متوجه نمیشن هم میگن این غزل پاشانه. ببینین اول میگه بکش، ولی حالا میگه در ضمن اگرم خواستی مراد خاطر ما را بدهی و خب مثلا ما رو به وصال برسانی یا کمترین عنایتی به ما بکنی، اینم خوبه. ما که میگیم بکش، دلو بکش، ولی اگر هم خواستی به دست باش که خیری به جای خیشتن است. هم درباره این دست دکتر حمیدیان توضیح دادن، چون که دست رو دوبار تکرار کرده و تکرار در شعر اصولا مذموم شمرده شده، ولی اون تکرار مذموم واژگان اونجایی که از سر استیصال و نداشتن واژه باشه، ولی گاهی شاعر تعمد داره. بیش از همه سعدی و مولوی این تعمد رو ازش استفاده کردن و اینجا هم به همون صورته. این گرت ز دست برآید، از دست برآمدن یعنی ممکن بودن، و اون به دست باش یعنی حواست باشه و آگاه و هوشیار باش. دکتر حمیدیان نمونایی آوردن از سعدی مثلا که زین دست که دیدار تو دل میبرد، از دست ترسم نبرد عاقبت از دست تو جان را، یا ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. اون غزل، این غزل سعدی اصلا تعمدن تقریبا تو همه ابیاتش یه کلمه ای رو دو سه بار تکرار کرده، گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم، و این یه جور هنرنمایی تکنیکی این. و جالبه که دکتر حمیدیان گفتند که در خواجوگاهی چهار بارم تکرار شده، ولی باز همون طبع میانه رو و دقیق حافظ باعث شده که دیگه از حد نبره یه نکته ای و دیگه چند بار نگفته باشی، و اینجا هم در حد همین دوباره. و به همین دلیلم من اون بیت به مشک چین و چه گل نیست چین گل محتاج و همین ضبط چین گل محتاج رو قبول دارم، با اینکه کسی اگر بخواد با بوتیقای کلاسیک شعر فارسی این بیت رو تصحیح کنه، خب همون کاری که قزوینی و سایه کردن، میگن به مشک چین و چه گل نیست بوی گل محتاج که چین گل دوباره تکرار نشه، در صورت که نه، تعمد داشته. باز از سعدی هست که چو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق، به دست باش که هر بامداد یغماییست. این به دست باش تو خدا حافظم هست، ساقی به دست باش که غم در کمین ماست. یا باز از سعدی همین که پای نهادی بر آستانه عشق، به دست باش که دست از جهان فروشوی. و همش هم فوق‌العاده زیباست. یه نکته دیگه هم بگم، آقای محمود روک در کتاب لطف سخن حافظ گفتن که برخی از محققان با را در بدام سوگند شمردن، یعنی قسم بدام زلف تو که دل مبتلای خیشتن است. خب اینم میتونه باشه، ولی معنی اصلی همون در دام زلف توه، همون جوری که به جانت ای با تشیرین من هست. و نمیدونم هم ایشون این برخی محققان و منظورشون کیه، و امیدوارم منظورشون دکتر محجوب نباشه، چون تو دکتر محجوب به جانت ای با تشیرین منو گفتن که با یه قسمه، ولی به هر حال اونم یه ظرافت و لطافتی داره که من ندیدم کسی اشاره کرده باشه که این بدام زلف تو میتونه قسمم باشه. به جانت ای بت شیرین من، که همچون شمع شبان تیره مرادم فنای خیشتن است. این ترتیبی که بنده میخونم به نظرم ترتیب دقیق تر و درست تریه. در قزوینی و نیساری این ترتیب اومده که من دارم میخونم، چون سایه و خانلری و اینا یه ترتیب دیگه ای بود. باز ببینین امتداد سخن گفتن با معشوق، اولا با چه ظرافتی به جان معشوق سوگند میخوره و بت شیرین من، باز این در قزوینی هست، ای بت شیرین دهن، در صورتی که بت شیرین من درستره به دو دلیل، یکی اینکه این از کارهای خلخالیه و در خلخالی منبع، حالا اینا خلخالی بوده و جالبه که دکتر نیساری که خب دقت فوق‌العاده‌ای در خوندن این نسخ خطی داره، نوشتن که این تو خلخالی هم شیرین من بوده و بعدا دستکاری کردن. و یه نکته دیگه هم هست، ببینین این مضمون و درون مایه‌ای که شمع رو در قدیم باید بدونین که با موم می ساختن، موم از عسل گرفته میشه و این شمعای امروزی نیست که با پارافین درست بشه. خیلی هم اومده اون دیگه مشهورترینشون قصه سعدی که شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم، گر به سوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست. و تا اونجا که میگه که شمع بهش میگه به گفته ای هوا دار شیرین من مسکین من، برفت انگبین یار شیرین سخن، چو شیرینی از من به در می رود، یا چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. و تو خود حافظم هست که جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشینه شمع. اینجا هم طبیعتا وقتی ارجاع به اون یار شیرین داره که عسل باشه، ترتیب و ترکیب شیرین من خیلی بهتر از شیرین دهنه، برای همین اولویت با همینه که به جانت ای بت شیرین من که همچون شم شبان تیره. ببینین شب جمعش میشه شبان، اون شبان به معنی چوپانه، دوتا کلمه است اینو، شبان تیر مرادم فنای خیشتن است. مرادی که در بیت بالا بود اینجا یه جوری انتقال پیدا کرده و ادامه همونه که مراد خاطر ما چیست. میگم ببینید که ظرافت ترتیب ابیات اون وقت چقدر اینجا دقیق تره، چون قبلش گفت مراد خاطر ما رو برآورده کن، حالا میگه مرادم مثل شمعه که میخوام فنای خودم رو به دست خودم یا به دست تو داشته باشم، حالا چه بسوزم و بمیرم چه به اصطلاح قدیمی ها شمع را بکشی که من باشم. میگه که آقا مراد خاطر ما چیه، بعد این مراد خاطر همونه که بکش به غمزه که اینش سزاگ خیشتن است. و میگم ببینین با چه ظرافتی اینا رو دنبال هم آورده. چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن، که آن گل خود رو به رای خیشتن است. باز اینجا یه تفاوت ضبطی داریم که در قزوینی و به دنبالش سایه که خیلی متأثره از قزوینی آورده گل خندان. خب گل خندان هم ما داریم، ترکیب رایجیه، مونتا به دلایل عدیده گل خودرو بهتره. یکیش اینه که دوباره این ضبط فقط تو خلخالی اومده و دو نسخه دیگه که تازه اون دو نسخه هم یکیش نو یافته است و گفتم این ضبطایی که در نسخه خلخالی هست اصلا من بهش بد بینم. دوم تناسب لفظی روی و رای، خودرو به رای خیشتن است و خود رو خود رایم به یاد میاره یا خود رای، و خود رویی با برای خیشتن بودنم به لحاظ معنایی دوباره تناسب بیشتری داره. و هر جوری نگاه کنیم لفظاً و معنن این حتما ترجیح به همین جهت. دوم اینی که من در چاپ خودم هم این برایه رو مثل سایه و قزوینی سر هم نوشتم. چرا؟ چون همون جوری که اول کارم خوندم مکن که آن گل خود رو برای خیشتن است، یا مکن که آن گل خودرو به رای خیشتن است. البته که این ضبط ترجیح داره، چون قبلش میگه تو وقتی رای عشق میزدی من به تو چنین گفته بودم که چی کار کن، که هیچی مکن، این نرو دنبال عشق و عاشقی. چرا؟ این گل گل خودروه، این معشوق، و به تو التفاتی نخواهد داشت. حالا نکته باز ظریف‌ترش، اگر ما به اون ارتباط معنایی ابیات توجه نداشته باشیم فکر کنیم اینجا بحث بلبل و گل و ایناسیه، نه خیر، در واقع بلبل خودشو داره میگه، میگه آقای حافظ تو اون موقع که داشتی با من مشورت میکردی، حالا چه اینو تفرید بگیریم چه این بگیریم که تو وقتی عقل در کار بود و فکر میکردی عقل به تو گفت، یعنی ای بلبل میتونه خود حافظ باشه، رای زدنم که امروز داریم، گفتم این کلمه رای عربیه و رای فارسیه، اون موقع که رای زنی میکردی تو با من، من به تو گفتم که نکن این کارا رو بدبخت میشی یا، و گل خود رو خود رای هم هست ولی تو گوش نکردی. نکته دیگه اینی که میشه خون مکن که آن گل خود رو برای خیشتن است، برای خودشه، اصلا برای کسی نیست، این خود روه و که با خود عشق بازد جاودانه و چیزیش به تو خلاصه نمیرسه. حالا جالبه که در قدیم قاعدتا بم میخوندن، یعنی به رو میگفتن بتو، و این برای خیشتن ایهامش خیلی کامل تر بوده، اصلا ما امروز میگیم برای خیشتن یا برای خیشتن، بساط که اونا احتمالا هر دوشو میگفتن برای خیشتن است و این ایهام کامل تر میشده. اون ترتیبی که میگم ما ببینیم توی سایه این به مشک چین و چگل و آورده بیت سوم و چیزم همینجور، خانلری هم همینجور، در صورتی که الان اون وقت درست میشه، حرف گل بود از شمع و پروانه اومد به گل و بلبل و ادامه همون که آقا تقصیر خودت بود که عاشق شدی، و این مضمون هم کاملا ادامه همون حرف قبلیه که آقا این برای خودشه، به مشک چین و چگل نیست چین گل محتاج، که نافه هاش بند قبای خیشتن است، ادامه همون خودرویی و خودرایی. خب مشکو حالا بارها داشتیم ولی یه توضیحاتی دکتر حمیدیان است، هم تنسوخنامه خواجه نصیر طوسی آوردن و هم کتاب های دیگه که بعضی جاهاشو میخونم که برای شما شاید جالب باشه، که میگه آهوی مشک را بگیرن، حالا بعد جای دیگه هم توضیح دادن که این مشکا، این آهوها، یه نژاد دیگه ای از آهو، یه مقدار کوچیکتره، جنس نر آهوه، و این آهوی مشک را بگیرند و دست بر شکم و اندام های او مالند، آخونی که در حوالی نافه او باشد به نافه شود. یه توضیح ریزی هم بدم، حالا شاید قبلا هم گفته باشم، من خیلی تو این کتاب دیدم این مثلا الان اینجا هم نوشته اندام ها او مالند، این اندام ها نباید بخونیم و همه اندام ها یس، و همون جور که خانه یه رو با یه یه کوچیک می نوشتن، اندام ها یه رم با یه یه کوچیک می نوشتن، ولی نباید بخونیم اندام ها او مالند، اندام ها او که ما نداریم که، هر حال اینجا نوشتن اندام ها ا، این سر بدخوانی ایجاد می کنه. به هر حال چون میمالند به شکمش و چون سرد شود ببندد، این خون میبنده، و چون معلوم شود که دیگر خون به آنجا نخواهد شد، نافه را بگیرند و بیاویزند تا مدت یک سال، و هر خون که پیش از کشتن او در نافه شود پاره های بزرگ باشد، و گفتند که آن آهو که سنبل و بهمنین، که گفتند یه گلی شبیه به زعفرون میخورد، مشک از آن تولد می کند، بهترین مشک ها مشک ختنی باشد که از میان ولایت خطارند، از آن سبب کم به دست آید و عزیز الوجود باشد. مشک مأخوذ از کیسه مشکین به اندازه تخم مرغ یا نارنجی کوچک مستقر در زیر پوست شکم و مجاور آلت تناسلی جنس نر از آهوی خطایی. مشک تازه در موقع ترشح ماده ایسروغنی و بسیار معطر و به رنگ شکلات و لزج است و در حالت خشک شده سخت و شکننده است و رنگش قهوه‌ای تیره مایل به سیاه و طعم آن کمی تلخ است و بوی تند دارد. مشک در عطر سازی به کار می رود. اینو آقای منوچهر امیری از فرهنگ الابنیه، کتاب الابنیه حقایق الادویه، اونجا نوشتن. چین هم حالا شاید براتون جالب باشه که این باز توضیح مال آثار البلاد و اخبار العباد قزوینیه که میگه بلادی است در جانب مشرق ممتد از اقلیم اول تا به اقلیم ثالث، عرض آن بیشتر است از طول آن. کشیدگیشو میگه. از تقویم البلدان گفتن که حتی غربی چین بیابانهای ماچین و هند است. این چین و ماچین داریم دیگه، ماچین رو گفتن مهاچین یعنی چین بزرگ. و حد جنوبیان دریاست و حد شرقیان دریای محیط شرقی و حد شمالیان اراضی یعجوج و ماجوج و غیره ایشان از سرزمین هایی که خبری از آنها به ما نرسید است. باز از آثار البلاد یه چیزی هست که ببینین، میگم تو این کتاب و گاهی خیال بافی میکردن، این نمیدونسته و میگه که این چیزی که ازش مشک به دست میاد ماله یه حیوانیه به اسم دابت المسک و آن دابه ایست که برمی آید از آب در هر سالی به روزی معین، پس سید میکنند از آن جنس دابه بسیار و آن دابه سخت مشابهت دارد به آهو، پس ذبح می کنند. دابه به معنی جنبنده و هر نوع حیوانی که گفتن حیوانی که بر روی زمین بلغزد و یا با چهار دست و پای را برد. و خلاصه گفته که اینو میگیرن و پس دب میکنند آن را و از ناف آن خون میگیرند که مسک عبارت از آن است و آن مسک در آن زمین بو نمیدهد تا آن که از آنجاش برارند به اماکن دیگر، یعنی تصورم میکردن تو چین بو نمیده. و چگلم توضیح دادن که اصل او از خلخ است، سرزمین دیگه چین و چگل، حالا چون هم آغازی هم داشتن به قول دکتر شفیع جادوی مجاورت همیشه کنار هم میاد، حسن خیزه یعنی زیبا رویان از اونجا میاد. ناحیتیست بسیار مردم و مشرق و جنوب و حدود خلخ است و مغرب وی حدود تخس است، مثل تخس نوشته میشه. حالا تخس رو گفتن یعنی خود ده خدا احتمال داده که از تخشا به معنی که تو پهلوی اینا هست به معنی بسیار کوشنده و اینا اومده باشه. حالا کار نداریم. شمال وی ناحیت خرخیز است و هر چیزی که از ناحیت خلخ افتد و از ناحیت خرخیز افتد از چگل نیز خیزد و ایشان را خواسته بسیار است، یعنی ثروت زیاد دارن و خداوندان خیمه با خرگاه هم یعنی بیابان نشینه و ایشان را شهرها و دهها اندک است و نعمت و خواسته ایشان گاو است و گوسفند و اسب و بعضی از ایشان آفتاب و ستارگان پرستند و مردمانی نیک‌طبعند و آمیزنده و مهربان. این مال حدود العالمه. و باز اینم جالبه که از آثار البلاد که میگه قومی اند از ترک، مساحت بلادانها 40 روز راه است و بلادانها به امن و قرار است و در میان آنها نصرانیان نیز هستند و سباحت بر چهره های آنها غالب است، یعنی خوشگلن. به دختر و خواهر و دیگر محارم خود نکاح جایز دارند، یعنی ازدواج با محارم دارند. شعرای یمانیه را رب الارباب نامند، نزد آنها رسمی است که هیچ چیز را بد ندانند. این اباحه‌گری هم به خیلی ها نسبت دادند و جمیع قبایل ترک در آنها طمع کنند بنابر این طبیعت و این رسم آنها. میگه چون یه مقداری مثلا لاوبالی هم همه میان و به اینا طمع میکنن و برای همینم حسن خیز شده و یه جور مثل تایلند اون روز تصور میشه. چین گل میگم، چرا من میگم بوی گل محتاج، درست نمیدونم بوی گل محتاج، چون نسخه ها بسیار پریشان، نسخه بدلا، یعنی ما نیست حسن گل محتاج یا حسن او، حسن گل، هیچ گل، شکل گل، اینا، یا خود دلش محتاج، این نسخه رو داریم. بنابراین یه ضبطی بوده اگر بوی گل بود که اینا رو اینقدر تغییر نمیدادن. اینا دیدن به مشک چین و چگل نیست چین گل محتاج، گفتن خب چین که تکرار شده درست نیست، برای همین ضبط حاشیه خودشون درست کردن و نسخه بدل درست شد. و این بوی گل هم تو جمعاً، حالا تو این همه نسخه ای که من دیدم، تو 6 تا بیشتر نیامد. بنابراین همون چین گل باید درست باشه و نمیشه بگیم که درست نیست. و این چین گل با چین قبا هم تناسب داره و این بند قبا هم توضیح دادن دکتر حمیدیان که بند یا قیتانی که به قبا بندن و این گل برگای گل رو به بند قبا تشبیه کردن. قاعدتا هم وقتی میگن قبا معشوق مذکره دیگه، گفتن دلیلش هم اینه که گاهی برخی چیزها همچون مشک و جواهر و غیره را به بند قبا میبستن، برای همینم میگه که مشک چین و چگل چین گل احتیاجی نداره چون نافش از بند قبای خودشه، گل از بقیه چیزی نداره، از خودشه هر چیزی داره. مرو به خانه ی ارباب بی مروت دهر که گنج عافیتت در سرای خویشتن است. باز شبیه به این مضمونو داره دیگه، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. اینجا میگه که به خانه ارباب بی مروت دهر روزگار مرو. چرا؟ چون اون گنجی که میطلبی، اون گنج عافیت که همه دنبالشن، در سرای خود توست. اینو در چاپ اول نیساری و بعضی چاپای دیگه مثل انجوی و اینا هم کنج عافیت آوردن که خب داریم ما کنج عافیت، هم گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است. حالا همونم بعضی ها گفتن گنج قناعت باقی است. و این مضمون هم خب تو سعدی هم هست، تسلیم شوگر اهل تمیزی که عارفان بردن گنج عافیت از کنج صابری. و ابن یمین هم چندین قطعه در این بینیازی و التماس نکردن به ارباب دهر داره، از جمله این که میگه که دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو، دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو، به چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع، که کس نگوید از اینجا بخیز و آنجا رو، هزار بار نکوتر به نزد ابن یمین ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو. چقدرم زیباست، چقدر زیباست. و میگه نرو این به هر درش که بخوانند بی خبر نرود، و اون گنج عافیتی که میخوای در سرای خودت. بسوخت حافظ و در شرط عشق و جانبازی هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است. سوختن در قدیم هم لازم بوده هم متعدی، اینجا هم به هر دو معنی میشه باشه، یعنی هم حافظ را یار سوزاند یا اینکه هم حافظ خودش سوخت و هنوز در شرط عشق و جانبازی بر سر عهد و وفای خود هست. و اینم بگم که در قزوینی و خانلری هست در شرط عشق بازی او یا در شرط عشق بازی او، و اونام کاملا معنی میده. حالا در شرط عشق بازی او که هیچی، ولی این چون بیشتر هم همینجور میخونن، اما اینجوری هم میشه خوند که در شرط عشق بازی او. و استاد ما استاد مزاری همیشه این بیتو برای شاهد میخوندن از سعدی که گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی، عمر وی، یعنی عمر خود، یعنی ضمیر شخصی گسسته به جا ضمیر مشترک به کار میبرند. و هنوز در لهجه ها هم هست، باز استاد همیشه اینا مثال میزدند که میگفتن کتاب من رو بده به جا کتابم رو بده، یا کتاب تو رو بگیر. و این حالا ما خواهم بگم در شرط عشق بازی او درسته کاملا. باز این بیت هم هست: بر ایشان گشاده کنم راز من به جا راز خود، به هر کار هستند انباز من. یا گر در خور آن نیم که رویت بینم، باری به سر کوی تو قربانم کن، یعنی به سر کوی خود قربانم کن. اما چرا من اون ضبط ها نیاوردم؟ به خاطر اینکه باز اون ضبط فقط در خلخالی هست و دو نسخه دیگه و تو این حدود 40 خورده نسخه که ما داشتیم، حدود 40 نسخه که این غزل رو داشتن، فقط تو همین دوستا نسخه اومده و اصلا نباید سر اون مقوله بریم. نسخه های دیگه همه دارن عشق و جانبازی و یا عشق جانبازی، و یه نسخه هم داره عشق بازی تو، که شاید اونم از رو همه عشق بازی او رو فکر کرده غلطه و درستش کرده، ولی به هر حال اصلا همین ضبط درسته و نیازی به اون چیز نیست دیگه. و معلوم هم هست که حافظ سوخت، ولی در شرط عشق و جانبازی هنوز بر اون عهد و پیمانی که بسته است باقی است. امیدواریم که ما هم بر سر عهد و پیمان خودمون در عشق همه بمونیم. مخلصیم تا بعد.